تحلیل می‌کنیم موضوعات مختلف رو در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا. در این ساعت صحبت می‌کنیم درباره رأی دادن یا ندادن، مشارکت یا تحریم، و این موضوع رو با دو کارشناس در این برنامه دنبال خواهیم کرد. از طریق خط تلفن با ما علی علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن همراه است. سپاسگزارم آقای علیزاده. در استودیو خبر رادیو فردا سعید بشیرتاش، نویسنده و فعال سیاسی، به ما پیوستن تا این موضوع رو بررسی بکنیم. سوال اولم از هر دوی شما این هست که میخوام ببینم که به نظر شما، تحلیل شما از این سوال چیست؟ چرا باید رأی داد یا نداد؟ آیا باید مشارکت کرد یا تحریم کرد؟ آقای علیزاده با شما شروع میکنیم.
بسیار ممنون از دعوتتون. من فکر میکنم که این پاسخ رو بیش از هر چیزی مردم در داخل ایران دادن، برای اینکه اگر دقت کرده باشید در انتخابات 96 چه بسا اولین انتخابات باشه که ما موجی به اسم تحریم فعال نداشته باشیم. به یک شکلی طبقات متوسط ایران حداقل در یک سیر 20 ساله از سال 76 به این سمت به این خودآگاهی تاریخی رسیدن که در این منطقه بلازده، در این دریای طوفانی از کشورهایی که یک به یک به خاطر دخالت مستقیم نظامی غرب یا به خاطر دخالت نرم غرب از طریق نیروهایی که چه می‌دونم به شکلی تحت لوای دموکراسی و جامعه مدنی وارد میشن، این کشورها یک به یک فرو می‌ریزن. و چه بسا بشه گفت حتی ترکیه هم که تنها رقیب ماست در اینجا و 50-60 سال از ما بیشتر تجربه دموکراسی داره، اون هم وضع خوبی نداره و آینده خوبی نداره. و ایران به واسطه همین صندوق رأی که این همه انسان به خاطر زندان رفتن در 20 سال گذشته، این همه انسان هزینه دادن و این صندوق رو با جون و دل حفظ کردن. وقتی که شما میبینید که امیر انتظام بعد از 35 سال زندان، مهدی کروبی بعد از 6 سال هست، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، مرضیه ابراهیمی دختر قربانی اسیدپاشی در اصفهان که باید پر از کینه و عداوت باشه قاعدتاً، ولی با لبخند میاد و به صندوق رأی میپیونده، پروین فهیمی به جای خونخواهی برای پسر کشته شده که از سال 88 به صندوق رأی میپیونده، شما نگاه میکنید که ایران پر از ماندلاهای بسیار، یعنی وقتی غرب میخواست برای ما ماندلا تولید کنه و به زور صادر کنه افرادی که ما نمیدونستیم عقبشون چی هستن، ما در کشور خودمون به شکل بومی هزاران ماندلا تولید کردیم.
پس آقای علیزاده، شما رویکردتون این هست
تعیین تکلیف سرنوشتشون میدونن،
شما رویکردتون بر این هست که باید مشارکت کرد. نظر آقای بشیرتاش رو هم میخوام در این زمینه بپرسم، بعد درباره صحبتایی که شما مطرح کردید باز میکنیم و بیشتر صحبت میکنیم. آقای بشیرتاش شما چه فکر میکنید؟
برای در ایران انتخابات فاقد ابتدایی ترین معیارها و استانداردهای لازم، حتی با کشورهای همسایه هم که مقایسه بشه، در کشور افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه، می‌دونیم که ما در این انتخابات شخص اول نظام هستش که به رأی گذاشته میشه، سیاست‌های کلان نظام هست که تعیین میشه توسط کاندیداها، کاندیدایی که به هر حال بعضن ما در عراق شاهدیم بودیم که شخص اول نظام برکنار میشه پس از انتخابات، همینطور در افغانستان، در پاکستان و ترکیه. در ایرانی هم چه انتخاباتی برگزار نمیشه. انتخابات آقای علیزاده میگن که ما با خونمون صندوق‌های رأی رو نگه داشتیم. ببینید، صندوق‌های رأی از ابتدای جمهوری اسلامی بود، ولی این انتخاباتی که جمهوری اسلامی از 38 سال پیش تا کنون گذاشته و برگزار میکنه هر دو سال یک بار، اینها همچون که گفتم فاقد ابتدایی‌ترین به اصطلاح معیارهایی که به اصطلاح یک انتخابات آزاد میتونه داشته باشه. یه انتخابات کاملا غیر آزاده که نه تنها منتقدان حق نامزدی و شرکت در اون ندارن، که حتی اعضای برجسته خود حکومت هم نمیتونن کاندیدا بشن. خود آقای خامنه‌ای از ابتدا مشخص میکنه چه کسانی باید کاندیدا بشن و همیشه هم خب بین کاندیداها یه مقدار بد و بدتر هستش، ولی خب بالاخره همه اینها در 38 سال گذشته سمت‌های اصلی داشتند در حکومت و به مردم میگن که یکی از اینها رو انتخابات کنند. طبیعتاً یه همچین انتخاباتی به منزله به اصطلاح شرکت در اداره کشور نیست برای مردم.
پس با رویکرد آقای بشیرتاش هم آشنا شدیم. آقای بشیرتاش، آقای علیزاده، میخوام از شما درباره صحبت آقای بشیرتاش اول بپرسم. آقای بشیرتاش معتقدند که انتخابات مشخصه ها و فاکتورهای یک انتخابات عادلانه و آزاد رو نداره و از همین جهت نباید در اون شرکت کرد. شما پاسخ، چون این تنها یک نظر نیست، بسیاری از کسانی که معتقدند نباید در این انتخابات شرکت کرد دلیلشون هست که این انتخابات عادلانه و آزاد نیست. شما پاسختون چی هست به عنوان کسی که دعوت میکنه به پای صندوق رای رفتن؟ چرا باید در انتخاباتی که به هر حال با استانداردهایی که ما از یک انتخابات عادلانه و آزاد میشناسیم همراه نیست، چرا باید شرکت کرد؟
ببینید، یک زمانی بود در اواخر قرن 19 که ما در واقع دموکراسی رو از روی کتاب‌هایی که به سختی از فرانسه و انگلیسی می‌خوندیم یاد می‌گرفتیم، ولی الان چون حدوداً 35-37 سالی که در حال ساخت دولت ملت ایرانی هستیم، دیگه تجربه خودمون هم هستش، چشممون باز شده. به دور و بر که نگاه می‌کنیم می‌بینیم انتخابات آخر آمریکا، یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان که برمی‌گره به 1780، بین ترامپ و کلینتون، بخش عمده از جامعه آمریکا رأی نمیدن اصلا، چون فکر میکنن که خانم کلینتون با شبهه فساد اقتصادی آقای ترامپ، کسی که ضد زن، ضد خارجی، ضد در واقع تا حدی چیزهای نجات پرستانه داره و خود دیگه جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر آمریکا صداشون در آمده بود، هیچ کدوم از این دو کسایی نبودن که بتونن نماینده جامعه آمریکا باشن. شما به انگلستان که نگاه میکنید در برگزیت، همینطور در فرانسه نگاه میکنید، بخشی از جامعه فرانسه فکر میکنه بین لوپنی که چم در واقع نزدیکی به فاشیسم داره و کاندیدای محافظه‌کار نمیتونه خودش رو معین کنه، انتخابات همیشه محدوده. در غرب انتخابات توسط سرمایه‌داران بزرگ و کسانی که قدرت و تمکین مالی دارن محدود میشه، در ایران توسط ندارت استثنایی. اما سوال اینه آیا یک انتخابات میتونه فضا ایجاد کنه که در واقع دو نون رویکرد مختلف به صحنه ظهور بیان، دو تا رویکردی که آینده رو به دو شکل بسیار متفاوت با 180 درجه اختلاف تفسیر می‌کنه.
آقای علیزاده، البته این صحبت که شما البته درباره کشورهای دیگه، اون جای خودشو داره و فضای خودشو داره، مطمئناً منتقدانی داره صحبتی که شما دارین می‌کنین، اون رو در فرصت دیگری باید صحبت کرد. اما وقتی راجع به دو تا رویکرد صحبت می‌کنید، منتقدان این صحبتی که شما می‌کنین میگن چرا رویکرد سوم نباشه، چرا رویکرد چهارم نباشه؟ این رو از همین جهت، اگه بخشی از آزاد بودن یک انتخابات این هست که همه فرصت شرکت در اون و رقابت در اون داشته باشن.
کاملا درست میگید. در حالت عادی، در حالت ایدئال، چرا آقای بشیرتاش نباید شرکت کنه؟ چرا خود من به جای اینکه از کس دیگه دفاع کنم نباید در انتخابات باشه؟ اما در حالت ایدئال، کشور شما هم تاسه 26 تا پایگاه آمریکایی دور تا دور محاصره نشده. آخرین باری که صحبت از تهدید نظامی علیه کشورتون شده یک سال قبل نبوده. دور تا دور کشورتون کشورهای یمن و سوریه و عراق و افغانستان فرو نریخته بودن توسط حمله نظامی. عربستان سومین زرادخانه بزرگ جهان نبوده و شما میتونستین درها رو باز کنید و به جای اینکه نگران امنیت باشید بیشتر نگران آزادی باشید. ما در 37 سال گذشته در وضعیت عادی که نبودیم، که در وضعیت اضطراری بودیم، که سال یک بار آمریکا صحبت از حمله نظامی و لشکرکشی به کشورمون کرده. در چنین شرایطی با در نظر گرفتن این محدودیت ها، با اینکه در واقع وضعیت امنیتی ایران فقط 2 ساله که عادی شده بعد از امضای برجام، میشه گفتش که ما به نسبت همه کشورهای همسایه، ما در سوئیس هم به دنیا نیومدیم، ما در ایران به دنیا اومدیم، همسایه‌هامون افغانستان و عراق و غیره، به نسبت همه کشورهای همسایه انتخاباتی داریم که واقعیه. گفتن آقای بشیرتاش عراق، از یک طرف دوستانی مثل آقای بشیرتاش میگن در انتخابات عراق ایران نفوذ میکنه، نخست وزیر عراق رو ایران تعیین میکنه، الان میگن که انتخابات آزاد. این خیلی حرف عجیبه.
صحبت میکنیم درباره این موضوع. آقای بشیرتاش، موضوعی که آقای علیزاده بهش اشاره میکنن یک اصطلاحی بود که امروز میدیدم یکی از نشریات آلمانی نوشته بود دربارش، اینکه دموکراسی غیر دموکراتیک، یعنی چیزی که تحلیلگرای خارجی هم وقتی به انتخابات ایران نگاه میکنن به نوعی دچار یک گم شدن بین فاکتورهای مختلف انتخابات ایران میشن؟ چون ما از یک طرف مثلا رهبر داریم در ایران، از طرف دیگه انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، انتخابات پارلمانی، شوراها و نهادهای انتخابی به هر حال وجود داره در ایران. از این جهت از اصطلاح دموکراسی غیر دموکراتیک یاد میکردن که هر دو جنبه موضوع رو دارن بررسی میکنن. فکر میکنید که با یک همچین وضعیتی چطور تحریم کردن میتونه کمک بکنه، یا مشارکت کردن چرا خوب نیست در یک وضعیتی که به هر حال یک سری فاکتورهای توش وجود داره که میتونه به روند دموکراتیزه شدن کمک بکنه؟
بله، این واژه دموکراسی غیر دموکراتیک واژه به هر حال دقیقی نیستش، توی علوم سیاسی هم نداریم. خب بالاخره احتمالاً یک نویسنده این رو به کار برده. چیزی که هست اینه که خود قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 5ش میاد به اصطلاح صحبت از ولایت امر میکنه، میگه که به اصطلاح ولایت امر به اصطلاح با به اصطلاح ولی فقیه هستش اصل و اصولا به اصطلاح امامت امت. اصل 6 میاد میگه اداره کشور باید به اتکای آرای عمومی باشه. خب تو خود آناسیس ما هم چنین تضادی میبینیم و همین مسئله باعث سردرگمی میشه که واقعا آدم به اصطلاح بعضی میپرسن میگن خب شاید یه نظام شبه دموکراتیکی هستش، چون اصل 6ش میگه به هر حال اداره کشور به اتکای آرای عمومی و توش انتخابات وجود داره، انتخابات در سطح شهرها، روستاها، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و حتی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان. اما اگر خوب ما این قانون اساسی رو نگاه بکنیم، دقیقا همون ساختار فعلیه. ببینید ستون فقرات ساختار حقوقی و ساختار حقیقی جمهوری اسلامی ولایت فقیهه. برای همین هم هست که خود آیت الله خامنه‌ای در فتوایی گفته که زمانی که به اصطلاح اختلافی پیدا میشه بین نظر به اصطلاح مردم، به اصطلاح آرای مردم، اراده مردم و نظر ولی فقیه، این ولی فقیه که مقدم نظرش و اونی که باید عملی بشه. و خود قانون اساسی هم همچین ساختارهایی رو به هر حال به وجود آورده، نهادهایی رو به وجود آورده از طریق شورای نگهبان، از طریق
یعنی مجمع. شما یک چارچوب بسته میبینید که حالا نفوذ نه، ولی اینکه راهی به پیش نمیتونین از قالب این چارچوب قانون اساسی پیدا بکنید.
ببینید این نهاد انتخابات یک به اصطلاح و این نهادهای مثل ریاست جمهوری، اینها ابزار مدرنی هستن، انتخاباتی ابزار مدرنیه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه در خود انقلاب به هر حال نیروهای به اصطلاح غیر اسلامگرا هم شرکت داشتن، جمهوری اسلامی از این نهادهای مدرن، نهاد مدرن، از این ابزار مدرن انتخابات استفاده میکنه در چارچوب یک استبداد دینی که به اصطلاح بر اساس حاکمیت ولایت فقیه متکی است. برای همین هم هست که رئیس جمهور قدرت چندانی نداره، مجلس قدرت چندانی نداره. شما نگاه کنید مجلس ششم در بهترین حالت ما برگردیم مثلا به سال 1378 اسفند 1378 انتخابات مجلس بود. خب هم مجلس رو اینها بردن ششم، هم ریاست جمهوری. الان دیگه خب خیلی فاصله دیگه، تبدیل به یه آرزو برای خیلی شده که آقای خاتمی بده رئیس جمهور شه و مجلس هم به هر حال همچین مجلسی داشته باشند که به هر حال اونجا به صورت جدی هم به هر حال بعضی از به اصطلاح طرح‌ها رو به هر حال اینها خودشون دادن، تصویب کردن. حتی رئیس جمهور بعضی لوایح رو دولت داده بود و اینها تصویب کردن. نزدیک به 20 طرح و لایحه در راستای توسعه سیاسی کشور مجلس ششم داد. این واقعیتیه، یکیش تصویب نشد، حتی یکیش. ببینید مجلس ششم به هیچ وجه در راستای توسعه سیاسی ایران نتونست گامی برداره، کاملا شکست خورد. تنها کاری رو که مجلس یا رئیس جمهور میتونه بکنه شاید ایجاد فضای سیاسی باشه با تریبون هایی که در دست.
فکر نمی‌کنید اون فضا خودش، اون چیزی که آقای علیزاده هم بهش اشاره می‌کردند این بود که این فضا به هر حال مهم هست، اینکه این فضا بتونه پله به پله اقداماتی رو در این فضا انجام دادن.
بسیار خوبه که فضا باز بشه. اصولا فعالیت‌های مدنی، حرکت‌های مدنی، جنبش‌های اجتماعی باید این فضا رو داشته باشن برای اینکه صورت بگیره. اما متأسفانه این انتخاب بین بد و بدتر در این 20 سال گذشته متأسفانه فضا رو هرچه بیشتر به سوی بسته شدن برده.
چه مشخصه‌ای برای این بسته شدن فضا میدید؟
مصداق من بخوام بدم مثلا آزادی مطبوعات. شما 1376 نگاه کنید، حتی پیش از 1376، ما 1375 رو ما در نظر بگیریم، شما قبل از اینکه اصلا جریان اصلاحات شروع بشه، شما مجلس پنجم رو مقایسه کنید با مجلس مثلا کانونی، یا حتی در مورد مطبوعات با اینکه تقریبا یه روزنامه سلامی بود، یه به هر حال ایران فردایی بود و چند تا مثلا نشریاتی مثل کیانی حرفا بودن، ولی خب خیلی بازتر باز هم بازم میتونستن بنویسن. ببینید
آقای علیزاده، شما مطمئنا منتقد یک همچین روی کردی هستید.
بله بله بله. نه بله بله اجازه بدین چون میگم خیلی عجیبه شما هر کس مگر اینکه میگم فقط از روی کتاب و از روی نظری به ایران نگاه کنید، ولی هر آدمی که وارد ایران بشه نگاه میکنه این جامعه با جامعه سال 57 که درش انقلاب شد یا سال 56 قبل از انقلاب یکی نیستش. انتخابات ابزاری که از دلش جامعه حرکت میکنه، نیروهای مختلفی در جامعه ایران، هر کسی بگه که بخشی از جامعه ایران دلش با فرهنگ سنتی و بومی و مذهبی نیستش، بگه که دلش مثلا با این نیستش که جلوی آمریکا محکمتر وایسیم، اگه بگه کسی چنم اون سمت نمیخواد که مثلا رهبرش آقای خامنه‌ای باشه و بهش به شکل ولایتی مثلا احترام بذاره، و یک سمت دیگه جامعه میخواد با غرب رابطش نزدیکتر باشه، میخواد چه میدونم چنم مدرن‌تر زندگی کنه و مطالباتش در مورد نحوه زیستش متفاوته. این دوتا با همدیگه دارن زندگی میکنن و تعامل روشون انجام میشه، بینشون رفت و برگشت هست. در این رفت و برگشتی که جامعه به شکل تودایی عوض میشه و سیر تاریخی پیدا میکنه. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که جامعه ایران با جامعه قبل از انقلاب قابل مقایسه نیستش. روابط درون خانواده، روابط درون اجتماع، روابط قدرت درون ایران به شدت دموکراتیک تر شده. حالا اینکه با توقعات بخشی از جامعه ایران هنوز خانانیز یک حرفه، اما این جامعه حرکت کرده. ما از سال 76 به این ور به شدت مدرن تر شدیم. روزنامه سلام نداریم، اما هر نفری یک موبایل دستشه که اون رو از طریق چه می‌دونم پخش زنده تلویزیونی از توش داره درمیاره. هر کسی داره چم چیزهایی می‌نویسه که تصورش 20 سال پیش ممکن نبود. آقای ابراهیم رئیسی میاد از حقوق کردها برای داشتن زبان مادری حرف میزنه که 20 سال پیش سکولارهای ایران جرأت گفتن.
البته گفت صحبت اینه که اون حقوق هم خدا داد، این حقوقی نیستش که
مهم نیستش. ببینید ما که نمیخوام اینجا الان به این شکلی چه میدونم، ما میخوام بگیم که در رفت و برگشت بین این نیروها، نیروی که رو به عقب‌تر داره و نیروی که رو به جلوتر داره، نیروی رو به عقب هم به جلو کشیده میشه. کسانی که سنتی تر بودن به شدت مدرن تر شدن. ببینید این تعامل در جامعه ایران قابل دیدنه. دقیقاً اگر شما به روزنامه سلام در دهه 70 اشاره میکنید، الان روزنامه‌های محافظه‌کار ایران بسیار بازتر می‌نویسن. شما نمی‌تونید در مناظره های تلویزیونی 96 نگاه کنید و فکر نکنید که اگر کسی رو از دهه 60 میآورد یا دهه 70 یا حتی دهه 80، باور نمی‌کرد در مناظره های سال 96 همه چیز گفته بشه، هر پرده‌ای دریده بشه. چرا؟ چون حکومتی که اتفاقاً شروعش قدسی می‌خواست باشه، می‌خواست الهی و آسمانی باشه، داره عرفی میشه. دو طرفش دارن عرفی میشن، مسائل داره زمینی میشه، مسئله فساد داره میاد بیرون. این یک سیر تاریخی در همه جای دنیا بوده. وقتی که مسائل فساد مطرح میشه، مجبورن دو طرف و دو بلوک قدرت همدیگر رو مهار دو جانبه کنن.
آقای علیزاده،
از ترس اینکه افشاگری انجام نشه، دو طرف فساد رو کم کنن، و این اتفاق سیریه که ما رو در 20 سال گذشته به رغم همه هزینه ها دموکراتیک‌تر کرده و باز هم دموکراتیک‌تر خواهد کرد. از دل همین صندوق کوچک و بدون.
آقای علیزاده، یک سوال از شما دارم، چون میخوام خیلی فاصله نگیریم از صحبت اولیه که داشتیم میکردیم، و اون همین است که شما معتقدید که باید رأی داد، اما یکی از راه‌های رأی دادن برای کسی که منتقد هست در یک نظام دموکراتیک، رأی سفید دادن، یعنی در عین حالی که مشارکت میکنه رأی سفید میده. میخوام بدونم نظر شما در این باره چیه در این انتخابات؟
رأی سفید دادم، من فکر می‌کنم که کسانی که حداقل به دنبال رأی سفید هستن بستگی داره. شما مثلا احتمالاً طرفداران آقای احمدی نژاد هم شاید بخوان رأی سفید بدن در این انتخابات، من نمی‌دونم، اما حداقل کسی مثل آقای بشیرتاش که از جایی میاد که مدعی هستن که ارزشاشون دموکراتیک‌تره، ارزشاشون سکولارتره، من فکر می‌کنم که رأی سفید دادن عملاً به ضرر اون ارزش‌هایی که ازش صحبت می‌کنن. برای اینکه آقای روحانی حداقل در این 4 سال نشون داده که به شکلی تعهدش به بخش طبقه متوسط ایرانی و ارزش‌های لیبرالی که حالا با اون نیاز و همینطور هم پذیر به شکلی باز کردن درها به سمت جامعه جهانی و نوعی از اقتصاد که ازش حرف میزنه، خب خیلی نزدیکتر به اون چیزی که آقای بشیرتاش داره ازش صحبت میکنه، و این اتفاق هم در عمل افتاده. یعنی شما وقتی نگاه میکنید که همین امروز صحبت هایی که آقای روحانی در مشهد کرد، عملا میشه گفت دیگه واقعا تفکیکی بین بخش های فلسفه سیاسیشون و آقای خاتمی اونقدر نیستش. یعنی همونقدر از آزادی بیان، از آزادی های فردی حرف میزنن که چه میدونم 4 سال پیش قابل تصور نبود. به عبارتی اصلاحات ایران روحانی رو یک بار تا سال 92 عوض کرد و یک بارم از 92 تا 96 به شکل خیلی ماهوی عوضش کرد. این سیر تاریخی داره میاد.
سپاسگزارم.
من میگم که
آقای علیزاده سپاسگزارم، کمی وقتمون محدود هست. سپاسگزارم از شما. آقای بشیرتاش، سوال آخر رو میخوام از شما بکنم و اون همین است که شما به هر حال سابقه فعالیتتون در سالهای گذشته نزدیک به ملی‌گرایان ایران بوده. روز گذشته ما شاهد بودیم که آقای علیزاده هم بهش اشاره کردند که از جمله عباس امیرانتظام، داوود همیرداس باوند، بهروز برومند، کسانی که نزدیک هستند به نهضت ملی ایران و ملی‌گرایان ایران، کسانی که رأی نداده بودند در 3 دهه گذشته، حدود 4 دهه گذشته اعلام کردند که میخوان رأی بدن در این انتخابات. شما از لحاظ فکری و منش سیاسی نزدیک هستید به این افراد، چطور هست که در این انتخابات نظر متفاوتی دارید شما؟
بذارید فقط یه چیز کوتاه، چون آقای علیزاده زیاد صحبت کردن، من نتونستم گمونم پاسخ هیچ کدوم از حرفاشون رو بدن، چون که بالاخره زیاد مطالب مختلفی رو مطرح کردن. این که به اصطلاح بگیم آقای روحانی اومده تو سال 96 یه سری حرفایی رو زده به اصطلاح خیلی شبیه حرفای آقای خاتمی، خب اگر ما یادمون باشه 4 سال پیشم خیلی حرفای جالبی زد، بسیار، گفت من اجازه نمیدم حسب به یک زن تعرض بشه توی خیابان به خاطر اینکه چی پوشیدی، با کی داری راه میری، به هر حال خیلی از مسائل دیگه. الان آقای رئیسی رو نگاه کنید، با آقای تطلو عکس میندازه، ستاد انتخاباتیش دیسکوتک شده، نمیدونم اگر شما دیدید یا نه، میرقصن در ستاد انتخاباتیش، اگر مایل بودی برام میتونم بعدن برام
اینترنتیت.
بله، ببینید آقای روحانی تو این 4 سال باید کارنامش رو ارائه بده در زمینه حقوق شهروندی چه کرده. متاسفانه کارنامش بسیار بسیار منفی بوده، این رو من نمیگم، این رو آمارها میگن و سازمانهای حقوق بشری میگن. در مورد سوالی که شما پرسیدید، بله آقای دکتر برومند عضو حزب ملت ایران، ایشون پیامی دادند و من گوش دادم. البته حزب ملت ایران اعلام کرد که این نظر شخصشون بود و ایشون تنها عضو از حزب ملت ایرانه که به اصطلاح در انتخابات گفته شرکت میکنم. آقای همیرداس باوند، آقای شاه حسینی و آقای رشیدی و آقای امیرانتظام، البته آقای همیرداس باوند و آقای شاه حسینی سابقه رای دادن زیاد داره، آقای همیرداس باوند هم 2 سال پیش در انتخابات شرکت کرده بود.
گفته بودن که در 35 سال گذشته
بله گفته بودن که در 35 سال گذشته شرکت نکردن و الان میخوان شرکت بکنن. خب بالاخره ببینید ایشون نظر خودشون بسیار محترم هستش، ولی در اقلیت محض هستش در میان نیروهای ملی نظر ایشون.
سپاسگزارم. دو همراه ما در این میزه گرد، سعید بشیرتاش در استودیو خبر رادیو فردا، نویسنده و فعال سیاسی، و علی علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، که از طریق خط تلفن همراه ما بودند.